شست است، زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تا ساعت 22:10 شب این برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 14:30 برنامه زنده پرونده، 15:15 ساز سفر، 15:45 نغمه های نیمایی. ساعت 16 برنامه زنده عصر فیروزه‌ای، ساعت 17 برنامه زنده رادیو کتاب، 18:25 میان برنامه گفتارش، 18:30 جوانه ها. ساعت 19 مشروع خبرها، ساعت 19:30 مروارید شرق، 20:30 وقتی خیال در می زند. ساعت 21 خاتم سلیمانی، 21:30 روزی روزگاری قانون، و با میان برنامه گفتارش بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ رو به پایان میبریم که این میان برنامه ساعت 21:54 تقدیمتون میشه. سپاسگزاریم از همراهیتون. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، سامانه پیام کوتاهمون 30558. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زندگی پرونده.
پرونده. به نام خداوند بخشنده دادگر. سلام، درودهای پر از مهر ما رو از شبکه فرهنگ برنامه پرونده پذیرا باشید. فرصتی است تا با این برنامه بار دیگر همراه شما باشیم تا به موضوعات حقوقی بپردازیم. آرزو میکنم هر جا که هستید سلامت باشید و فرصت کافی در اختیارتون باشه که تا حدود ساعت 15:10 ما رو با این برنامه همراهی بفهمید. پرونده این هفته اختصاص داره به موضوع وصیت و وصیت‌نامه. برای ارتباط با برنامه پرونده دو شماره تلفن 220 485 و 220-58-800 در اختیارتونه. همینطور شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. مهمان این هفته ما جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی هستند، قاضی محترم دادگاه. و راجع به وصیت اگر شما هم سوالی دارید میتونید از همین لحظه با تلفن‌های برنامه تماس بگیرید، سوال‌های خودتون رو بپرسید که انشالله بتونیم تا پایان برنامه به اونها پاسخ بدیم. درباره وصیت و وصیت نامه بسیار موضوعات متعددی وجود داره که بار حقوقی اون رو انشالله با حضور کارشناس برنامه بررسی خواهیم کرد. این که یک وصیت آیا میتونه شامل همه مواردی باشه که فرد فوت شده به اون اشاره کرده و از لحاظ قانونی آیا معتبر خواهد بود یا خیر، موضوعیه که بهش خواهیم پرداخت. همونطور که خدمتتون گفتم 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست.
از کارشناس مشورت بگیریم.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی
قانون.
که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
ولی قانون گذار جرم‌انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
مهمان محترم ما جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، قاضی محترم مجتمع قضایی عدالت هستند که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، متشکرم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده‌های محترم و همچنین عوامل محترم رادیو.
سپاسگزاریم از شما. خب آقای دکتر، از این هفته، حالا بسته به این که چقدر این بحث دامنه دار بشه، ما راجع به وصیت و کلن وصیت نامه ها میخواییم صحبت کنیم و اینکه ابتدا اگر شما راجع به این که وصیت اصلا چی هست؟ آیا هر کسی که خواسته ای داشته باشه، چه اون رو مکتوب کنه به هر اندازه از اموالش و هر رویه‌ای که مورد نظرشه، قابل پذیرشه برای قانون و حتما اجرا میشه یا خیر، موضوعاتی که بهش میپردازیم؟ یه تعریف کلی بفرمایید از وصیت.
بله، عرضم به خدمت شما بدون راجع به این موضوع عرض بکنم که وصیت خیلی توصیه شده توی آموزه‌های مذهبی ما، از نظر قانونی هم مهم هستش که ما وصیت بکنیم و خیلی وقت تو خیلی از پرونده ها ما میبینیم چه اختلافات شدیدی بین اعضای یک خانواده بعد از فوت یک نفر به وجود میاد راجع به همین وصیت‌نامه هایی که مطرح میشه. خب وصیت برای این هستش که شخص راجع به اموالی که داره برای بعد از خودش تکلیف اونها رو مشخص بکنه. البته وصیت دو جور هست، یه دسته وصیت ها وصیت های تملیکی هستن، یعنی این شخص میاد که مقداری از اموال خودش رو به کس دیگه تملک میکنه. یه بخشی از وصیت نامه ها هم عهدی هستن، مثلا فرض کن پدر و جد پدری میتونن برای اون فرزندشون، طفل صغیری که وجود داره، یه نفر رو به عنوان وصی مشخص بکنن که بعد از فوت خودشون امورات اونا رو سرپرستی بکنه. در مجموع عرضم خدمت شما، خب کل نفس ذائقة الموت و یه طوری هستش که همه ما یه روزی عمرمون تموم میشه و این موضوع رو درخواست دارم که شنونده‌های محترم دقت بکنن، تا انشالله که مشکلات و گرفتاری های حقوقی واسه شون به وجود نیاد.
آقای دکتر، اولین نکته‌ای که شاید حائز اهمیت اینه که کسی که داره وصیت میکنه شکل ظاهری این وصیت باید چگونه باشه و از لحاظ حقوقی بر چه مبانی در واقع پایه‌گذاری شده باشه که بعدها نگن که این وصیت‌نامه قابل اجرا نیست.
بله، وصیت‌نامه کلن سه دسته میشن تو قانون: وصیت‌نامه‌های سری، خودنوشت و رسمی. خب توی اون دوتا دسته اول اگر مثلا وصیت‌نامه تنظیم بشه، بعدن اگر بقیه وراث ایرادی بکنن، خب مشکل ایجاد میشه، باید به قول معروف کلی توی پروسه دادرسی قرار بگیرن تا اون وصیت‌نامه رو اول تنفیذ بکنن. من توصیه‌م این هستش وقتی که میخواید وصیت بکنید، حتما وصیت‌نامه رو تو دفترخونه اسناد رسمی انجام بدید. وقتی که وصیت‌نامه تو دفترخونه اسناد رسمی انجام بشه، دیگه بقیه ورثه نمیتونن بیان بگن که نه ما قبول نداریم اینو، مثلا مورث ما این وصیت رو نکرده و بخوان مثلا فرض کن اعلام انکار بکنن، نمیتونن روش اعلام انکار بکنن. البته ممکن است برن بگن که مثلا از نظر عقلی مورث ما حالش خوب نبوده و نمیدونم تشخیص خوب و بد رو نمیداده، که اون هم مستلزم هستش که برن حکم حجش رو بگیرن. لذا توصیه بنده این هستش که وصیت‌نامه هایی که تنظیم میکنن در قالب وصیت‌نامه رسمی باشه. بعد حالا اون وصیت‌نامه ها چند تا نکته رو هم باز باید توش اشاره بکنم. اولا خب هر کسی که وصیت میکنه شرایطی داره. اولا اینکه اختیار اون مالو داشته باشه. ما نمیتونیم راجع به اموال دیگران وصیت بکنیم. مسئله دیگه این هستش که ما توی وصیت نمیتونیم کسی رو محروم از ارث بکنیم. بعضی مثلا توی فیلما دیده بشه، مثلا یا پدری میگه که آره من تو رو از ارث محروم میکنم. این هیچ جایگاه قانونی نداره.
آیا به خاطر اینه که معمولا میگن یک سوم از اموال رو میشه راجبهش تصمیم
تا ثلث اموال شخص میتونه وصیت بکنه. مثلا اگر فرض کن که 300 میلیون تومان اون ماترک، یعنی اون اموالی هستش که داره، میتونه تا 100 میلیون تومنش وصیت بکنه. اگر مثلا راجب 200 میلیون تومنش وصیت کرد، اون وصیت نامه تا بیش از اون یک سومش اثری نداره، مگر اینکه همه وراث بیان بگن که ما قبول داریم. و عرضم خدمت شما که لذا حالا اگر کسی هم میاد وصیت میکنه در قالب رسمی انجام بده. یه نکته دیگه هم این که بعضی وقتا هست میان افراد، مثلا من دیدم تو پرونده های زیادی دیدم برخورد کردم، پدری میاد اموال خودشو مثلا به یکی از بچه هاش یا بچه های چند تا از بچه هاش منتقل میکنه، کلن انتقال میده، بعدن موجب حالا به هر دلیلی مورد بی محبتی فرزندانش قرار میگیره، خب باز میخواد پس بگیره. خب این نمیشه، خیلی به مشکل برمیخوره. من توصیه میکنم که حالا راهکارهای حقوقی وجود داره که هم شما بتونید اون به اون هدفی که دارید که مثلا بعد از فوتتون این مال به فلان کس برسه برسید، هم این که در حال حیاتتون مشکلی واسه تون ایجاد نشه.
بله.
مثلا در قالب وصیت، در قالب صلح عمرا.
بله.
یعنی شما میتونید منزل خودتون رو بگید که صلح مثلا طوری منتقل بکنید که منافعش تا زمانی که در قید حیات هستید خودتون استفاده بکنید، بعد از فوت مثلا به شخص دیگری
این هم باید در دفترخانه تنظیم رسمی بشه.
البته مثلا نه اینکه اگه به صورت عادی و دست نویس باشه این هیچ ارزشی نداشته باشه ها، این پروسه رسیدگیش طولانی تر میشه. یعنی اول باید یه طرح دعوا بشه، ما ثابت بکنیم این از ناحیه اون متوفا صادر شده بوده، بعد ارزم به خدمت شما که به اصل موضوع بپردازیم.
متشکرم آقای دکتر. البته سوالاتی رسیده که انشالله از خدمتتون میپرسم. تلفن های برنامه رو بار دیگر یادآوری میکنم: 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن برنامه است. 3558 هم که برای سامانه کوتاه ماست، میتونید پیام های کوتاه و سوال های مختصر خودتون رو بنویسید و ارسال کنید. موضوع این هفته ما راجع به وصیت و وصیت‌نامه است.
برادر من 4 ماه پیش فوت شده. چون مجرد بوده صرفتش برسه به صرفتی هم نداشته به برادر. بعد یه آقایی قبل از فوتش از این برادر من 500 میلیون تومان پول میگیره که ما 50 میلیون برگشت بده. 1 50 تومان برگشت داده اون طرف، ولی 450 میلیون تومان زیر بار نمیره. در ضمن بین خودشون 10 برگ فیش بانکی صادر کردن که ماه به ماه بره بریزه به حساب بدهکارش بدهیش، ولی خب این کار نکرده. من الان شماره فیشا رو دارم ولی خود فیشا دست من نیست، شماره هاش هست. آیا من میتونم با این فیشا دادگاه شکایت کنم؟
بله بفرمایید آقای.
عرضم خدمت شما که دارایی های شخص دارایی های مثبت هست و منفی هست، یعنی ما فکر نکنیم که عرضم به خدمت شما همیشه اون طلبکاری‌هاش داراییش تلقی میشه، یعنی اشخاص ممکنن دارایی مثبت داشته باشن یا منفی. و لذا ما وقتی که حالا وصیت هم صورت میگیره، بعد از اینکه وصیت شد، وقتی که میخوان بر اساس اون وصیت مالی رو به کسی بدن، اول میان بدهکاری‌های اون شخص رو میدن، بعد اون واجبات مالی مثل هزینه کفن و دفنش و اینها، بعد ارزان به خدمت شما به وصایا اگه وصیت کرده چیزی به کسی داده بشه اون انجام میشه، در نهایت مابقیش تقسیم میشه. این نکته دیگه رو هم اینجا اشاره بکنم چون مهم هستش. ما بعضی وقتا میگیم از اون شخص مالی نمونده. ما اگر مالی هم از اون شخص باقی نمونده، اگر ترکش رو قبول داریم باید مثلا خب اقدام بکنیم برای تقسیم ترکه. اگرم قبول نداریم ظرف 1 ماه بریم توی دادگستری اعلام بکنیم که ما ترکه رو رد میکنیم، یعنی نه بدهیاشو میخوایم نه طلبکاریاشو میخوایم، وگرنه در غیر این صورت اگر ظرف 1 ماه اقدام نکردیم، کسی دیگه اومد مدعی شد که من طلبکار هستم از مورس شما، اون موقع دادگاه اینو فرض میکنه که دارایی های این شخص کفاف بدهی هاشو میداده. این تاجر اینجا راجب این برادر عزیزمونم که این سوال رو مطرح کردن، اینها میتونن دادخواست بدن، منتها مقدمه این که دادخواست بدن این هستش که برن گواهی انصاف وراثت بگیرن، یعنی دادگاه میگه اول برادری تو ثابت بکن. اینجا هم همین هستش، میگن اول گواهی انصاف وراثت تو ارائه بکن که ما ببینیم شما برادر این هستین. خب گواهی انصاف وراثت هم از طریق شورای حل اختلاف صادر میشه که اینها باید اول برن از طریق شورای حل اختلاف گواهی انصاف وراثت بگیرن و برن دادخواست مطالبه وجه بدن. حالا شماره فیش ها رو هم که داشته باشن، این هم یه دلیل هست، میتونن از دادگاه تقاضای استعلام از بانک بکنن یا باید. کارشناس حسابرسی بخوان که دادگاه رسیدگی بکنه در فرضی که ثابت شد که برادر اینها طلبکار بوده، اون طرف مقابل رو محکوم میکنه. منتها به چه میزان؟ مثلا اگه اینها 5 نفر هستن فقط یه برادر اومده تر دعوا کرده، دادگاه فقط راجب 1/5 حکم میده، میگه شما حق ندارید راجب بقیه سهم الارث بقیه برادرات اقدام بکنید،
یعنی تمام ورثه باید همگام آره. با هم ادعا بکنن آره. و دادخواست
اگر فرادا اقدام بکنن دادگاه فقط راجب سهم همون شخص اظهار نظر میکنه.
متشکرم از شما جناب قاضی. سوالی پرسیدند 0914 شماره پایانی 3102 نوشتند که در مورد وصیت، یک نوشته عادی که مردم خودشون می نویسن و حتی چند نفر هم شاهد امضا میکنه، میشه قانون به اون توجه کنه؟
بله، اینها اگر وصیت اینچنینی، خب بعضی وقتا می بینید که وصیت نامه ارائه میشه، مثلا به اثر انگشت اون خود متوفا هم رسیده، طرف مقابل میاد میگه مثلا اون یکی برادر یا اون یکی خواهر میاد میگه این بعد از اینکه فوت کرده مثلا اثر انگشت اینو زدن زمین، به هر حال این باید موضوع رسیدگی بشه، باید اینها کسی که همچین وصیت نامه‌ای رو داره دادخواست تنفیذ وصیت نامه رو بده به دادگاه، یعنی بعد بره از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست بده، خواستش بشه تنفیذ وصیت نامه عادی، بعد این میره تو پروسه دادگاه قرار میگیره. دادگاه حالا فرض کن ممکنه که بقیه بیان بگن این امضا امضای اون نیست یا اینها دادگاه ارجاع میکنه به کارشناس خط، یا مثلا فرض کن اینا ممکن بگن شاهدی هم داره، و اگر بگن شاهد داره، دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر میکنه، از شهود و اینها تحقیق میکنه، و در نهایت اگر مسجل شد برای دادگاه که این وصیت‌نامه رو همون متوفا نوشته، حکم به تنفیذش میده. این میشه مثل یه وصیت‌نامه رسمی. بله.
متشکرم از شما جناب قاضی. تلفن هم به ما رسیده، خواهش میکنم به اتفاق بشنویم و پاسخ شما رو ارائه کنیم برای شنوندگان گرام.
پدر خانواده فوت میکنه، بعضی از فرزندان، یعنی قبل از که فوت پدر، بعضی فرزندان میشن میان زمین ها رو بنوان فروشنامه از پدر میگیرن، و بعد از برگ معلوم میشه نامه رو میکنن، میگن بله این ما از پدر خریدیم، پدر رو خریدیم. حالا بعضی بقیهش یعنی پول دریافت نکردن، همینجور نوشتن که ما پول رو دریافت کردیم از این کارا. حالا اگه قضیه ما که بقیه ورث باید چی باید کنه، تردری کنن یا همینجور باید سکوت کنن؟ ممنون از شما، متشکرم، خداحافظ.
بله بفرمایید آقای.
بله، عرضم به خدمت شما که خب دادگاه باید در خصوص موضوع اینا میتونن طرح دعوی بکنن. دو حالت وجود داره، یا اینها قبول دارن که اون پدرشون مثلا فرض کن معامله کرده، یا قبول ندارن.
ظاهرا قبول ندارن دیگه.
بله، اگر قبول نداشته باشن که باید تقاضای دادخواست بدن به دادگاه. بازم عرض میکنم ابتدا باید گواهی انصاف وراثت بگیرن. بعد از اینکه گواهی انصاف وراثت گرفتن، از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست ابطال اون موبایل نامه رو بدن، و دادگاه رسیدگی میکنه. اگر مسجل شد که واقعا پدر اینها نفروخته، حکم به ابطال اون موبایل نامه میده. و اگر یه حالت هم هستش که میگن که ما قبول داریم پدرمون فروخته، ولی قبول نداریم که اون بهاش و پولش و ثمنش رو پرداخت کرده، در این حالت باید دادخواست مطالبه وجه ثمن اون معامله رو بدن. یعنی بگن که این که حالا میگه من خریداری کردم مثلا بر اساس فلان موبایل نامه، چون بهاش رو پرداخت نکرده، اینو دادگاه محکوم کن پول ثمن معامله رو پرداخت بکنه. یعنی دو حالت شد، یا قبول ندارن که خب باید دادخواست ابطال موبایل نامه رو بدن، یا اگه قبول دارن که باید دادخواست مطالبه وجهش رو بدن.
خب حالا سوال برای خود من پیش اومد که اگر فرد زنده بوده و این رو از طریق موبایل نامه ای حالا به هر کدوم از وراثه بعد از خودش واگذار کرده و فروخته، دیگه چه لزومی داره الان دوباره مثلا بگن بیا این پول اون ملک یا اون
خب مورد معامله هستن که نفروخته. اگه قبول دارن که فروخته که هیچ، اگه قبول ندارن که فروخته
پس اگر ثابت خواست. بشه که فروخته نشده،
دادگاه موبایل نامه رو باطل میکنه.
بله.
حالا بعضی وقتا خب میان مثلا میگن که این امضای پدر ما نیست، این امضا جعلیه مثلا.
درسته.
یا این اثر انگشت بعد از فوت،
یا این تنظیم بعد از فوت.
بله. در این موارد عرضم خدمت شما موبایل نامه باطل میشه و این دوباره برمیگرده به ملکیت اون مورثشون که بین این وراثشون تقسیم
بله
بکنن.
متشکرم از شما. تلفن دیگری آماده است، بشنویم.
220-58-800 220-400-85
سه تا فرزند دارم، دو تاشون در زمان حیاتم اون چنان آزارم دادن، تمامی زندگیمو بردم، خزینه تحصیلاتشون خارج از کشور دادم، حالا هم که اومدن اصلا نه منو میشناسن نه مادرشون. من میخوام بقیه مالمو بدم به یه دخترم، باید چی کار بکنم که پس از فوتم مشکلی نداشته باشم، یعنی کسی مدعی او دختر خانومم نشه؟
بله جناب قاضی بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که در خصوص این موضوع عرض کردم چند تا حالت وجود داره. یک حالت این هستش که شما کاملا به این دخترتون اطمینان دارید، فکر میکنید که به هیچ وجه هیچ مشکلی وجود نمیاد، میتونید در قالب مثلا صلحنامه صلح بکنید، به دخترتون سند رسمی به نامش بزنید و به تصرفش داده بشه
و دیگه خودشون در واقع مالک نیست،
مالک میشه دختر. یه حالت دیگهش این هستش که صلح عمرا بکنید. عرضم به خدمت شما که به این شکل که در مالکیت خودتون باقی میمونه تا که تا زمان فوتتون. بعد از فوتتون دیگه اتوماتیکوار این منتقل میشه به اون دخترتون.
این به نظر منطقی تر میاد.
بله معمولا بله. یه حالت دیگه هم هست، عرضم به خدمت شما، میفروشید به دخترتون، یعنی تو دفترخونه های اسناد رسمی هم هست، منتها تو اون موبایل نامه این شرط رو میذارید که شما خودتون هر وقت خواستید میتونید این خونه رو بفروشید به شخص ثالث و یه سری اختیارات دیگه ای رو برای خودتون قرار بدید. یه حالت چهارمی هم هستش که وصیت بکنید که بعد از فوتتون مثلا به اون دختر خانم برسه. منتها تو وصیت مثلا اگر اون خونه فقط یه آپارتمان باشه، راجع به دو دونگه یه آپارتمان، یعنی یک سومش میتونید وصیت بکنید. اگر کلش رو بخواید انجام بدید، اون روش‌های اول صحیح در هستش که در قالب مثلا صلح عمره منتقل بکنید.
متشکرم از شما. سوالی پرسیدند آقای معمار مقدم از ناین، نوشتند که اصطلاح حقوقی طرفین وصیت را توضیح بدید راجع بهش، و بعد از وصیت قبول آن اجباری است مثل سرپرستی فرزندان صغیر. حالا احتمالاً شاید توضیحات بیشتری نیاز بوده برای درک بهتر سوال، ولی تو همین حد بله. جناب قاضی بفرمایید.
عرضم به خدمت شما، حالا اصطلاحات حقوقیش رو بخوایم بگیم، میگو کن کسی رو که وصیت میکنه، یه شخصی هست وصیت میکنه، یه چیزی هست که نسبت بهش وصیت میشه، یه کسی هم هست که به نفعش وصیت شده. عرضم به خدمت شما اون چیزی که نسبت بهش، مثلا اون خونه‌ای که نسبت بهش وصیت میشه، بهش میگن مصابه تو اصطلاح حقوقیش.
بله.
اون کسی که به نفعش وصیت میشه میگن مصالح. بعد اون کسی که وصیت میکنه میگن موصی با صاد البته. حالا عرضم به خدمت شما که این راجب اون قسمت اولشون. بعد طرف این وصیت هم خب اون کسی هستش که وصیت میکنه و به نفعش وصیت میشه. بعد عرضم خدمت شما که قسمت دوم سوالشون چی بود؟
پرسیده بودند که من دوباره سوال رو خدمت شما بیارم.
آیا قبولش لازم هست؟
بله.
یا نه؟
مثال زدن مثل سرپرستی فرزندان صغیر.
بله. عرضم خدمت شما نه، وصیت یه عقدی هستش، یعنی مصالح و مصابه، یا مثلا تو عقد عرض کردم ابتدای صحبتم، وصیت نامه ها وصیت دو شکل داره، یا وصیت تملیکیه
یا
عهدی هستش. تو این وصیت عهدی مثلا اون کسی که شما وصیت میکنی که اون قبول بکنه، مثلا بگه راجب فرزند صغیرت که هنوز به سن رشد نرسیده، پدر میخواد که کسی رو به عنوان وصی تعیین بکنه، در اونجا اون شخصی هم که تعیین میشه باید قبول بکنه، اجباری نیست. چون به حال یه تعهداتی رو هم اون برش بار میشه وقتی که میپذیره اینو، یه مسئولیت هایی پیدا میکنه بدون اینکه خودش قبول بکنه که این محقق نمیشه،
مگر اینکه قبلا به توافق رسیده
بله.
باشن و
توافق کرده باشن، قبول کرده باشن.
متشکرم. جناب قاضی سوالی پرسیدن 0933 چهار شماره پایانی 4896 نوشتند که برادرم 7 ماه پیش فوت شده و خرج کفن و دفن رو تقبل کردم، بدهی هم نداشته، 20 میلیون تو حسابش بوده که اون هم رسیده به مادرم. حالا برای اینکه پول رو مادرم رو دلسوزی بخشش نکنه، من میتونم با اجازه مادرم این پول رو براش سرمایه گذاری کنم؟ در واقع به نوعی اون پول برادر رو ایشون در اختیار بگیرم.
عرضم به خدمت شما راجع به کفن و دفن یه چیز رو، من یه نکته رو داخل پرانتز بگم. مثلا بعضا طرح دعوا میشه، میبینی یکی از ورثه اومده میگه که این نسبت به حالا به طرفیت بقیه ورثه، میگه من تو مراسم کفن و دفن این مثلا تو فلان هتل شام فلان دادم، این وصیت گفتیم که هزینه های کفن و دفن اول برداشته میشه از اون مال اون متوفا، هزینه های ضروری برای کفن و دفن هستش، وگرنه اگر بخوان مثلا مراسم آنچنانی و اینها بگیرن
بیشتری داشته باشن،
این منوط به موافقت بقیه ورثه هم هست، وگرنه یکی از ورثه نمیتونه مثلا با میل خودش بیاد کلی ریخت و پاش بکنه بگه مثلا من اینا رو دارم از مال اون متوفا هزینه میکنم. نه، این قابل انجام نیست. بعد راجع به این موضوعی که این خانم سوال کردن، گفتن 20 میلیون تومان وجود داره، اگر ایشون ادعایی راجع به هزینه ها دارن که خب یا خودشون توافق دارن یا توافق ندارن که بعد از طریق دادگاه حکم بگیره و بعد اون مالی هم که از اون ماترک باقی مونده اگر پیش این هست، مسئولیت داره نسبت به همه ورثه، حالا اگر ورثش صرفا مادرش هست یا هر چیزی که هستش، و باید جواب پس بده. یعنی این مال که از اون متوفا مونده به ورثش برسونه، به هر کس